بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دهم
از مبحث اهل عمل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. تحت عنوان اهل عمل بودن مباحثی در جلسات قبل مطرح شد با این هدف که فرهنگ اهل عمل بودن در جامعه جا بیفته، در میان مؤمنان به ویژه استحکام پیدا بکنه، نه تنها در جامعه دینی و مؤمنان عمل کردن یک ارزش والا و مورد انتظار تلقی بشه، بلکه در جان یک مؤمن هم به عمل کردن اهتمام ویژه داشته باشیم و به عنوان یک مؤمن عمل برامون اهمیت فوق‌العاده داشته باشه. عمل جنبه مداوا داره برای بیماری‌های روح انسان، عمل جنبه تسهیل کننده داره برای رسیدن به کمالات معنوی در مقام معرفت یا محبت، عمل جنبه پاک کننده داره برای گناهان و معاصی و سیئات، عمل خودش مربی است که انسان رو کمک میکنه برای اینکه کاستی های خودش رو بشناسه. برای اینکه ما به عمل ارزش لازم رو بدیم گفتگوهایی داشتیم و جلسات قبل رو کم کم رسوندیم بعد از اهتمام به عمل به این که اهل عمل بودن یعنی چگونه بودن، به چگونگی رسیدیم، ما چگونه باشیم، چگونه عمل بکنیم، اهل عمل خواهیم بود. گفتیم رسول گرامی اسلام فرمودن که مؤمن کارشو دقیق انجام میده، کارشو متقن انجام میده. در روایات بود مؤمن کارشو مداوم انجام میده، حداقل یک کاری رو که برای خودش برنامه میریزه یک سال ادامه میده. عمل مداوم لازمه، آدم عمل در حال نشاط و کسالت هر دو لازمه. اینکه آدم هر موقع حال داشت عمل بکنه این صحیح نیست، اثر نخواهد داشت. عمل چه در حالت رغبت چه در حالت رهبت هر دو لازمه. و آخرین نکته ای که بهش رسیدیم و بحث در اون باره نیمه تمام ماند که انصافاً کلید رمز و شاه کلید قفل‌های قبلی هم میتونه به حساب بیاد، همین کلام رسول گرامی اسلام است که فرمود افضل الاعمال احمزها. حالا که میخوایم اهل عمل بشیم، برای اینکه یه دفعه خیال خودمون رو از شر تنبلی خلاص بکنیم و خودمون رو در مسیر اهل عمل بودن به صورت مداوم بیاندازیم و انشاءالله از این مسیر خارج نشیم، بریم سراغ اعمال سخت. بهترین عمل، عمل سخت. در مورد عمل سخت انجام دادن و کار سخت و سنگین انجام دادن یه مقدار حرف باید بزنیم با هم دیگه. شما توجه پیدا میکنید و بنده هم به دنبال شما، بلکه لیاقت پیدا بکنم تو این مسیر قرار بگیرم. درباره عمل سخت اجازه بدید ابتداعا آثارشو عرض بکنم که خیلی شیرین میکنه بحث رو. کسانی که به عمل سخت میپردازن، عمل سخت رو دیروز تقسیم کردیم به دو قسم، یا حتی میشه سه قسم هم گفت، ولی اساسش این دو قسمه. بعضی از اعمال خود به خود سختن، از نظر فیزیکی سختن، از نظر روانی نه، از نظر ماده عمل کار دشواریان، مثل اینکه آدم بخواد یه کوهی رو از جا بکنه، صبح تا شب مدام بدون استراحت بیل بزنه، خب این کار سختیه. از خواب نیمه شب بیدار بشه. فی نفسه این کار سخته، شما حالشو داشته باشی یا نداشته باشی، تجافی پهلو از بستر تهی کردن این کار دشواریه. یا در زمستان با آب سرد روزه گرفتن البته کار دشواریه. اما بعضی از اوقات کارها خیلی سادن از نظر فیزیکی و ماده عمل، اما از نظر روانی کار دشواریه. یه جایی آدم پا رو غرور خودش بگذاره، کوتاه بیاد، این البته کار دشواریه از نظر روانی. بله چشم گفتن کار آسونیه، به پسره میگی رفتی خونه دست باباتو ماچ کن، میگه من نمیتونم، من تا حالا این کارا رو نکردم. یه دفعه همه به میخندن، بابا طوری نمیشه، خم شد دستشو ماچ کن، فکر کن داری فیلم بازی میکنی، میگه من نمیتونم. اصلا گردنش حاضره بشکنه ولی حاضر نیست خم بشه دست مادرشو ببوسه. چرا؟ چون تا حالا نکرده. خیلی از نظر روانی کار خیلی ساده براش دشوار میاد. پس عمل سخت گاهی از اوقات عملی است که فی نفسه سخته، ماده و فیزیکش سخته، گاهی از اوقات از نظر روانی کار دشواریه. اون عملی که ارزشمند هست به عنوان عمل سخت هر دوتاست. گرچه اگر یه عملی از نظر روانی سخت باشه اون قیمتش بیشتره. یعنی خیلی از اعمال ساده رو آدم میتونه عمل سخت تلقی بکنه در اثر ناملایماتی که وجود داره یا عدم تناسبی که با روحش داره اون عمل. این خیلی قیمتش بالاست. آدم علیه خودش کار بکنه، علیه هوای دل خودش کار بکنه، علیه عادت خودش کار بکنه. خوشبختانه مؤمنین اکثرا اهل مثلا چیزهایی که آدم ازش خوب نیست صحبت بکنه مثل سیگار نیستن. خب ماها چیکار کنیم؟ ما که اهل سیگار نیستیم. بگردید تو زندگی یه عادت رفتاری پیدا کنید، اونو بشکنید. ضرری هم که نداره، عوضش قوی میشی، ابرقدرت میشی. توی سالن‌های ورزشی دیدید وزنه برمی‌دارن، یه وزنه 20 کیلویی هی برمی‌داره میگذاره، مربی میگه 20 مرتبه باید این وزنه رو دو دستی بلند کنی بگذاری. هیچ کس سوال نمی‌کنه که من این وزنه رو می‌خوام بلند کنم که چی؟ بذارم رو تاخچه؟ خب یه بار بلند کردم دیگه، بلند کنم بگذارم، بلند کنم این وزنه رو بگذارم بعد آخر بذاریم بغل رو زمین، چه فایده‌ای داره؟ بله عزیز من، فایده‌اش اینه که تو قوی میشی، بازوی تو قوی میشه. عمل مخالف هوای نفس انجام دادن خیلی جاها مقدمش برای ما مهیاس. حتما هم نباید سر معصیت و طاعت باشه، حتما هم نباید در بحران باشه، در اوج عصبانیت باشه. عصبانی هم خودم رو کنترل کنم، فحش ندم، دلم میخواد ناسزا بگم، جگرم خنک بشه نگم. حالا تو همه گیرهای عالم رو دادی ول کردی، اومدی گیر دادی سر نقطه بحران، اینجا میخوای خودتو درست بکنی. خیلی از اوقات دیگه خلاف هوای نفست میتونی عمل بکنی. شب نشستی تو خونه یه لقمه غذای درست حسابی میخوای نوشه جان بکنی، همین که دوست داری این لقمه رو بخوری، گشنت هم هست، یه دفعه لقمه رو بده به خانومت بگو شما بخور، یه ذره حال نفست گرفته میشه. نفست میگه اه من گشنم، کجا بردی لقمه رو؟ بگو همین یه ذره هم حال تو رو بگیرم غنیمته. تو اژدهایی، تو با همین سادگی ها قول میشی، من دیگه تعریفت نمیشم، همینجوری ریزه ریزه من باید حال تو بگیرم. شب بلند شدی برای نماز شب، خوابت میومد، حال عبادت نداشتی، نخون عزیزم نماز شب نخون، ولی میدونی حال خودتو بگیر، بگو ای نفس من، من رو تو کم میکنم، میرم 5 دقیقه یه بار صورتمو میشورم بعد را میرم. حالا هی نفست بگه بابا تو که نماز شب نمیخونی، خواهد دقیقه بگی بخواب خسته شدم. بگو من برای اینکه رو تو رو کم بکنم، آ تا تو بفهمی دیگه هرچی بگی من گوش نمیدم، میخوام خلاف تو عمل کنم، قدبازیامونو علیه هوای نفسمون به کار ببریم، بیایم علیه هوای نفسمون. بلند شو راه برو،
بگو من این مجبورشو کم کنم. این دلش میخواد همش بخوابه. با همین دل بخوایی ها منو از عبادت باز داشته. منم باش مبارزه میکنم. نماز نمیخونم. خدای من امشب حال نماز خوندن ندارم. امشب دعوا دارم. دعوا ما انجام بدم انشالله شبای بعد. اینقدر حال عبادت پیدا میکنی ده قدم راه بری یه دفعه این دوست داری با خدا مناجات بکنی. این صفای باطن از کجا اومد؟ از اون مبارزه ای که کردی با خودت، از اون تو دهنی که به نفس زدی. نفس خیلی ترسو هم هست، مقابل منطق میشینه سر جاش، ولی خیلی پررو هم هست. ده بار نشوندیش سر جاش، بار یازدهم یه دفعه دوباره شروع میکنه نق زدن، لوس شدن، دوباره شروع میکنه دبه کردن. نفس موجود عجیبیه و وقتی تسلط پیدا کنه، در روایت میفرماید بیرحمترین سلطان در عالم سلطنت نفس، هوای نفس بر انسان. پدر آدمو در میاره، یک ذره به انسان رحم نخواهد کرد، بهش میدون ندید. میفرماید باهاش دشمن باشید، دشمن سخت، با بدترین کسی که دشمنی با هوای نفس خودت باشه، اینجوری باهاش مبارزه بکن. کار سخت خوشت نمیاد، پدرتو در میارم، داغونت میکنم، محکم وایسا، ولی اون سوار میشه. علیه خودت وایسا، قوی باش، نمیخواد کار خوب بکنی. ضعیف نباش، زبون نباش. متاسفانه من باید عرض بکنم که گاهی از اوقات ماها پشت سر رفتار خوب قایم میشیم، با خودمون مبارزه نمی کنیم. پشت سر خوب بودن قایم میشیم، مبارزه با خود نمی کنیم. پشت سر عمل خوب قایم میشیم، عمل سخت انجام نمیدیم. یه عمری میرفت صف اول نماز جماعت، خب خوبه صف اول نماز جماعت، انتظار و صلات هم احتمالاً در پی داشته باشه که چقدر ثواب داره آدم منتظر باشه تا نماز شروع بشه. اصلا صف اول ثوابش بیشتره، معلومه. صف اول ثوابش بیشتره. خب صف اول وایساده، یه روز میره میبینه کس دیگه جاشه، ناراحت میشه، به ناراحتی نفسانی میفهمه که بابا این داشته دل خودش هم ارضا میکرده. من یه مطلبی رو مگوه، انشالله این مطلب رو نوشتن، بنده خوندم، ولی انشالله صحیح نباشه. که سید مرتضی فرمودن که هنگام رحلتشون نمازای منو قضا بکنید. گفتن نماز شما؟ شما که خیلی لذت میبردی از عبادت، نماز شما که قضا نمیشه که آخه. فرمود اتفاقا مشکلم همینه، میترسم این لذت شدیدی که من از نماز میبردم یه شائبه یه ایرادی تو نماز من ایجاد کرده باشه. آیی که نماز خوشت نمیاد اول وقت بخونی، نماز تو رو عشق است. بلند شو بزن تو دهن هوای نفس خودت، بگو الله اکبر، قهرمان میشی. اون زدنی که زدی ها، اون تو رو بزرگت میکنه. اونم سر موضوعی مثل نماز، نه مثل ریاضت کشای هندو بری رو میخ بخوابی. عمل سخت انجام دادن گاهی از اوقات عملی است که آدم باید انجام بده. غیر از بحث عمل خوبه، دو جور ما حرف زدیم. دو سروران من دقت میفرمایند، دو جور. بعضی وقتا شما به خوب و بد بودنش کاری نداشته باش، نه بد که کار بد که انجام نمیدی، زیادم حالا واجب و مستحب و اینا بود مهم نیست، نبود مهم نیست، همین که خلاف هوای نفست عمل بکنی قیمت داره. هیچ کس نگفته سحر رابری قیمت داره، ولی بگو آ خدا من نماز بخونم مستحبه، این نفس من حال نداره نماز بخونم، میخوام حالشو بگیرم، را میرم نمیخوابم تا این حالش گرفته بشه، روش کم بشه، شبای دیگه اینقدر خفت منو نچسبه بگه باید یالا بگی بخواب، زورش کم بشه، روشو میخوام کم بکنم. اینجا مبارزه کردی، یه کار سخت انجام دادی، زیادم دنبال کار خوب نبودی، خود این مبارزه خوبه. این یک نکته. نکته دیگه این که گاهی از اوقات مبارزه نکردن و پشت سر کار خوب قایم نکنیم. مبارزه نکردن و پشت سر کار خوب قایم نکنیم. خاطره ای شنیدم از حضرت آیت الله العظمى بروجردی رضوان خدا بر او باد، ما در مکانی هستیم که منسوب به ایشون هست،
صلواتی بر روح پرفتوح ایشون عائد و واصل بفرمایید. چند درصدی صلوات بلند نفرستادم، میترسم روز قیامت یقه منو بگیرن بگن که ما حواسمون نبود صلوات بلند بفرستیم که اثر بگذاره. یه آقایی رو خدمت ایشون توثیق کردن که آقا دارم چی عرض میکنم، مثال برای چی؟ پشت سر کار خوب انجام دادن فدات بشم، الهی دورت بگردم که کارهای خوب انجام میدی، آفرین باریکلا، ولی پشت سر کار خوب انجام دادن قایم نشیم و مبارزه یادمون بره. گاهی اینجوریه. مثال عرض بکنم، کسی رو توثیق میکنن خدمت ایشون که آقا نامه رو بنویس، ایشون بره یه جایی برای مثلا نایب شما بشه، اونجا امورات مردم رو اداره کنه، به عنوان مثلا نماینده شما در اون شهر بشه. ایشون داره مینویسه، این کسانی که تایید کردن یه دفعه میگن که ایشون، این آقا یه جایی ظاهرا تو همین قم مسجدی مثلا داشته 15 ساله نمیدونم 20 ساله یه بارم نماز اول وقت جماعتش ترک نشده. ایشون یه دفعه خودکار و قلم رو میذاره زمین، دیگه نمینویسه، میفرماد حالا بعدن چه فکری بکنیم ببینیم چی کار کنیم. اصرار میکنن آقا برای چی نمینویسید، مگه ما چیز بدی در مورد ایشون؟ فرمود آخه چجوری یه نفر، حالا رقمش الان من یادم نیست، 15 سال یا 20 سال هیچ وقت کار واجبتر از نماز اول وقت به طولش نخورده؟ میدونید بعضی وقتا نفس انسان لج میکنه کار خوب انجام بده اما کار خوبتر رو انجام نده؟ لجه دیگه. من میخوام رکورددار نماز اول وقت صفحه اول، حالا این گیر نمیاد اینجور آدم، من مثال بعید میزنم، ای خدا کی دنبال نماز جماعته که حالا ما بزنیم تو سر نماز جماعت خوندن 4 تا آدم نماز جماعت خون از نظر تبلیغاتی اثر سو نداشته باشه، ولی این مثال راحت زدنش دارم این مثالو میزنم. آقا پسره نشسته داره تعقیبات نماز میخونه، معنوی شده، باحال شده، یه دفعه باباش صدا میزنه میگه خب حالا بلند شو بابات صدا زد، الان حال نداره بلند شه، داره خدا رو عبادت میکنه، داشت با امام صادق علیه السلام طواف میکرد، آقا یه نفر صدا زد اون همراه حضرت رو، جواب نداد، دو بار سه بار آقا طوافشون رو قطع کردن، فرمودن که آقا چرا جواب اون رفیقتو نمیدی؟ گفت آقا کار مهمی نداره، بعدم من جوابشو میدم. آقا فرمود جواب مؤمنو دادن مهمتره از اینکه ثواب طواف کردن با من رو بخوای ببری. گفت میخوام ثواب طواف با شما رو ببرم. خیلی وقتا خدا از ما انتظار کار خوب انجام دادن نداره، کار انتظار مبارزه کردن داره. ابلیس هم همین گیر رو داشت، گفت من نماز میخونم دیگه برات دیگه، حاضر نشد با نفسش مبارزه کنه ولی میخواست کار خوب بکنه. کدوم کار خوب؟ کار خوبی که اتفاقا متناسب با روحیاتشه. من از منبر بیام پایین، شما بیاید سلام علیک بکنیم با هم، من هی لبخند بزنم، بعد از مسجد که رفتم بیرون بگم آ خدا دیدی چقدر قشنگ با مردم من لبخند زدم، ثواب لبخنداتو به من بده، بعد خدای دفعه به من بفرماید تو اصلا اخلاقت همینجوری خوشرویی هست، اصلا تو سختته بخوای اخم بکنی، بیا برو شلوغش نکن. خدا حواسش جمعه. وقتی ما میخوایم کارهای خوب خودمونو بشمریم، همون کارهای خوبی رو میشمریم که از بابا ننمون به ارث رسیده برامون، سجیت برامون راحته، راست کارمونه. به خدا ما طلبه ها میریم تو این لباس، گاهی از اوقات یه ثوابایی که شما مردم میتونید ببرید نمیتونیم ببریم، حواسمون باشه. البته خوب، البته یه ثوابایی هم داره که شما با لباس شخصی نمیتونید ببرید، اینم هست. ما هر جا بریم مردم یاد خدا و پیغمبر میفتن، یا جهنمی میشن یا بهشتی، این آیه قرآن عمل میکنیم که بعضی ها رو لا یزید و املا خسارا کفرشون در میاد، بعضی ها هم که خب بالاخره هدایت میشن. بدون اینکه لیاقت داشته باشیم لباسمون داره کار میکنه، با نیت بپوشیم چه قوقاییه، مگه لباسی به اندازه لباس طلبگی میشه؟
ولی شما بدونید همچین هم خدا نمیذاره کسی سوء استفاده بکنه از موقعیت خودش. بلافاصله من خیلی از آداب رو تو خیابون رعایت میکنم، خدا میفرماد دیگه هنر نکردی، باید رعایت بکنی، شلوغش نکن، تو این لباس تنته میخواستی چی کار کنی؟ بعد مبارزه با نفس بازم از من میخواد. خدا حواسش جمعه، مبارزه با خود. امروز از صبح تا حالا چند تا مشت تو دهن نفس خودت زدی؟ دلت میخواست وایستادی مقابلش. حدیث من لم یحاسب لیسم انا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم رو هم نمیخونم، چون حدیث خطرناکیه. خیلی راحت دم اینجوری از در خونه اهل بیت که نمیفته دور، که از ما نیز خودشو محاسبه نکنه. وسط روز تا آخر شب وقت هست. امروز چی زدی؟ نمیتونی فدات بشم به بنده بفرمایی که ما امروز نفسمون با همون راه اومد، مشکلی ایجاد نکرد. حاج آقا شما خیالتون راحت باشه، لازم نشد بزنیم تو دهنش. نمیتونی که اینو بگی. نفس انسان که میدونی چجوریه، که در روایت داره میفرماد نفس آدم جوان باقی میمونه، هوسران باقی میمونه، ولو پشت دوش انسان در اثر پیری خم بشه، گوش پشت بشه انسان در اثر پیری، بازم نفس انسان شیطان و هوسران و هوسباز باقی میمونه. مگه نفس رو به این سادگی میشه باش کنار اومد؟ با نفس کنار اومدی آقا، چند تا کار انجام، یکی دوتا میزدی از صبح تا حالا، میزدیش، خب چیکارش کنم؟ مبارزه کردن با نفس برای معصیتشو من نمیگم. اصلا ببینید بحث ما بحث معصیت یا طاعت نیست، بحث نفس مبارزه کردن با نفس، گرچه معمولا منجر میشه به ترک معصیت و انجام طاعت. اصل این مبارزه رو باید قیمت براش قائل شد. یک روایت بگم از اخبار سری از پرونده های پشت پرده شیطان که به هیچ وجه دوست نداره افشا بشه، ولی خب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام برای ما افشا کردن. الان به مسئولین مملکتی بگید، شما بگید یه پرونده تو سازمان سیا در یه اتاق مخوفی نقشه کشیده بوده سازمان سیا علیه ایران، من گیر آوردم. میگن بده ببینم. بعد قیمت داره براشون دیگه. من سازمان سیا که چه عرض بکنم، سازمان شیطان رجیم، امام صادق علیه السلام، ائمه هدا برای ما افشا کردن یکی از کارهای مخوف شیطان و نامرد. چی بگم آخه؟ این ببین چی میگه. میگه که من آدمها رو، مؤمنین رو با گناه گمراه میکنم. اینا نیست گناه انجام میدن، توبه میکنن، منو شکست میدن. من نقشه کشیدم برای اینا، این دفعه یه جوری میخوام اینا رو ببرم جهنم که حالیشون نشه. شیطون نامرد، چجوری میخوای اینا رو ببری جهنم؟ میگه این دفعه دیگه وادارش نمیکنم به گناه، وادارش میکنم به هوای نفس، چون گناه نکرده توبه نمیکنه دیگه، تبعیت از هوای نفس کرده. ولی کسی که تبعیت از هوای نفس کرد، مسیرش در نهایت بازم به سمت جهنم خواهد رفت. من اونجوری شکست میدم مؤمنین رو. اهل بیت برای ما لو دادن، هوای خودتو داشته باش. شما اجالتاً یکی دو تا مشت محکم به هوای نفس خودت بزن، کار سخت انجام بده. کدوم کار برات سخته؟ آقا من الان برم خونه به خانومم، خانوم به آقا، یه حرفی بخوام بزنم بعد 10 سال زندگی، حرف خوب برام سخته. ده بزنی یا نه، حرفه رو نمیگم، هوای نفستو بزنی یا بشکن خودتو، تو که میدونی کار خوبیه. این شکستن میدونی چه قیمتی داره؟ بعدی دفعه میشینی قرآن رو باز میکنی، میدونی چقدر باحال قرآن میخونی. خدا این حال از کجا اومد؟ کار علیه نفس، اکره نفسک علی الفضائل فانک مطبوع بالرذائل. امیرالمومنین فرمود خودتو وادار کن به کار خوب، نه خوشش نمیاد نفست ازش. بذارید بیشتر شما رو بترسونم. یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل. یه لطیفه ای براتون بگم جالبه. گفتم دو بارها خدمت شما، اگه آدم حسابی برای شما صحبت میکرد یه حرفای خوبی میزد، بالاخره ازش درس میگرفتید. حالا از بنده عبرت بگیرید، ادب از که آموختی. یه روزی من داشتم نماز میخوندم، دیدم ناغافل چه نماز باحالی دارم میخونم. عجب، تعجبم کردم از خودم. جای عجب نبود، جای تعجب بود. گفتم آه تو علی ارباله بودی، چقدر اصلا هیچ فشاری نی. گفتم خب دیگه شاید کم کم دیگه بالاخره زندگی معنوی اثرارم داره دیگه، اینجوری هم نیست که دیگه ما زیاد دستمون خالی بشه. نمازمون که تموم شد متوجه شدیم وضو نداشتیم، دست توش بوده دیگه. شیطون میگه حالا دیگه بخون، حالا بخون. یه حرف مگو هم بگم، یه حرف مگو بگو بگو. میگفت چرا نماز جماعت های فلان جاها خیلی خوبه؟ گفتم اونا لا اله الا الله نگم دیگه بقیه شو. شیطون وقتی توش دست داشته باشه میگه ده بخون عزیزم، بخون تا صبح، بخون محکم، بخون اشقده هم اول وقت بخون. درسته؟ حالا کدوم کار خوب شما انجام میدی؟ تا یه کار خوبی و موفق شدی شک کن به خوده، بگو نفس من نکنه توی منفعتی توش داشتی، من که تو رو میشناسم، تو به این سادگی ها را نمیای، چی شده این کار خوب داری انجام میدی؟ راحت راحت داری؟ نه فکر کنم یه کاسه ای زیر نیم کاسه باشه. بعد شب برو در خونه خدا بگو الهی العف من میترسم. حاج آقا ما رو از کار خوب شما داری میترسونی؟ والله بنده عرض نمی کنم، امیر مؤمنان فرموده است یعمل الاعمال الصالحه و هو علا وجل. یه دعا کنم همین الان نقدی الهی آمین بگید، خدایا در این نماز جماعت ما، در این گفت و شنود ما، اگه هوای نفسی است، اگه منفعتی برای شیطان هست، خدایا به کرم خودت ما رو مورد مغفرت خودت قرار بده. گناهی که در بطن این ثواب ما هست ببخش و بیامرز. تو بطن ثواب داره گناه میکنه. یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل. اجالتاً شما به نفعتونه که بزنید علیه هوای نفس. و اگر شما این کارهای سخت رو انجام دادید نتیجه چه خواهد شد؟ همین روزه رو شما نگاه کنید، روزه عزیز و نازنین. گرسنگی مداوم سخته، کم خوردن سخت نیست. یه دفعه قطعی از اذان صبح تا اذان مغرب هیچی نخوری سخته، این سخته. آدم حاضره کم بخوره، کمتر از حتی افطار و سحر در طول 24 ساعت بخوره، ولی وقتی تشنه شد بلافاصله آب بخوره دیگه. اینو قطعش کردی، این ریاضت میدونی داره چیکار میکنه با روح تو؟ چقدر لطیفت میکنه؟ ریاضت درست کشیدن، ریاضت به امر کشیدن. اجازه بدید ما هنوز هی من میخوام از اول صحبت شیرینی ها و فواید قشنگ کار سخت انجام دادن رو بگم، هی توضیحات ابتدایی کار باقی میمونه. یه ریاضت هم داریم اسمش ریاضت به خاطر نفس کشیدنه. ریاضت به خاطر بعضی ها دو دنده لج میفتن، کارهای سخت انجام میدن به نفع هوای نفس خودشون. اینا چی نیستن ها، میخواد رو کم کنه، سرشو میکنه تو آب، نفسشو بند میاره، میخواد رو بقیه رو کم بکنه، بگی من بیشتر از همه این کارو کردم. اینا که دیگه اصلا خسارت دنیا و الاخره. هر ریاضتی عزیز من ریاضت نیست، قهرمون بازی میخواد بکنه، ریاکاری میخواد بکنه. اینا بودن قدیما سوزن میزدن رو دستای خودشون، نقش نگار درست میکردن، چی؟ خال میکوبیدن. آره خب این خال کوبی زجره دیگه، این زجره مبارزه با نفس نبودا، چون داشت نفسش حال میومد که بعد افه بیاد برای رفقاش. ببین تو یه جوجه کشیدی، ببین من یه شیر کشیدم با 4 تا بچهش، رود کم شد، این هوای نفسشو داره حال میاره. فکر نکن این داره مبارزه میکنه با نفسش. لذا اگر خواستی مبارزه با نفس بکنی باید دستور خدا بالا سرش باشه، و الا برو آقا جمع کن، تو دکون باز کردی برای خودت. گواجه آقا یه ورزش های اومده تو این ورزش ها شما میشینی تمرکز میکنی به هیچ چی فکر نمیکنی، خیلی جالبه. مدیتیشن و از اینجور عرفان های بدون دین، بدون معنویت، بدون تکلیف، بدون امر خدا خیلی هم جاذبه، خیلی ها رو جذب کرده. ریاضت خواستی؟ گفت حاج آقا میشه یه بار تمرین کنی؟ گفتم اگه خدا اجازه داده باشه این کارو میکنم. آ خدا مستحب به این کارو بکنیم؟ گفت حاج آقا مستحب که نیستش که، ولی کار حرامی هم نیست. گوششو پیچوندم با حدیث عنوان بصری، روش مثل لبو شده بود جاتون خالی چشمتون روز بعد نبینه. در حدیث عنوان بصری آخر جلد اول بهار امام صادق علیه السلام میفرماد و جمله اشتغالهی فی ما امره الله تعالی و نهاه عنه، میفرماید که بنابر این روایت میفرماید که مؤمن حقیقت عبودیت در سه چیز، سومین رکن حقیقت عبودیت اینه که همه مشغولیت مؤمن در امر و نهی خداست. اگه امر کرده انجام میدم، ولی انجام نمیدم. تموم شدم، بیکارم من، نشونده الکی. من این مؤمن کار الکی میکنه؟ من این مؤمن خالی بندی میکنه؟ کی به من گفته؟ کی که من بشینم اونجوری مدیتیشن بازی در بیارم؟ آقا کسی نگفته، ولی کار حرامی هم نیست. ما که نگفتیم مشروبات الکلی مصرف بفرمایید، ما که نگفتیم ظلم و سرقت انجام بدید، این کار انجام بدید. کی گفته؟ میخوام لطیفه بگم، بگویم و بخندم، نمیخوام. من باید امر خدا باشه بهم بگه که این کارو بکن، ریاضت بکش. اگه امر خدا نباشه بگه ریاضت بکشا، ریاضت بکشی علیه نفست کار نکردی، به نفع نفس خودت کار کردی. به نفع نفس خودت کار کردی. خودمونو به خداوند متعال بسپریم. خداوند متعال خودش مربی خوبیه. الان که الان عذر میخوام، بگذارید از سخنرانی یه چند لحظه قطع بکنید. عذر میخوام، حواسا اینجا بیاد، سخنرانی قطع. الان خدا تو این جلسه داره به کی نگاه میکنه؟ که شنیدی؟ بیا بیرون تا بهت بگم. به کی داره میگه؟ بفرمایید جواب بدید. خدا این حرفا رو الان به زبان یه نفر داره جاری میکنه، برای کی؟ برای کدوم یکی از ماها؟ من فکر میکنم برای خودم. شما هم باید تک تکتون فکر کنید برای خودتون. خدا از اینجا که اومدید بیرون میگه خب حالا شنیدی؟ بریم؟ بزنم؟ امتحانا رو شروع کنم؟ بیادت بندازم؟ مردش هستی بایستی؟ کمکت میکنم؟ بسپریم به خدا. خدا انقدر با آزمایشاتش قشنگ یکی یکی کار سخت میاره جلو. یه کمی هوشیاری. اینا برای یادگیری که نیستش که، این حرفا اینا برای عمله. یادگیری تو کلاسه. اگر کسی کار قوی کرد چه اتفاقی میفته؟ فوایدش رو عرض بکنم. یه فایده بسیار زیبا و لذت بخش داره. انصافا احدی در عالم حاضر نیست از این فایده بگذره، حتی بیدین ترین آدم ها. فواید کار سخت انجام دادن رو عرض بکنم. حالا یا کار سختی که دست آدم بریده بریده بشه، یا کار سختی که روح آدم بریده بریده بشه، این هوای نفس انسان. به هر حال کار سخت انجام دادن یه آثاری داره. اولین اثر فداش بشم کار سخت اینه که آدم مهربون میشه، مهربان میشه، اهل محبت میشه، دوستدار میشه، خوشرو میشه، قلبن رقیق میشه قلبش، اینقدر عاطفی میشه، اینقدر مهربون میشه. خدا شاهد، من تو جبهه این بچه ها رو دیدم، هرچی بیشتر سختی میکشیدن لطیفتر میشدن، رقیقتر میشدن. وقت روزه براشون میخوندی یا خدا شاهد آب و کباب میشدن، اصلا نمیدونستی اینا رو چجوری باید جمع کرد. رقت قلب به شدت و نهایت میرسه. حاج آقا منظورت اینه که قساوت قلبم برطرف میشه؟ آفرین آفرین، باریکلا. یه خودت بر ادامه بده بحث رو. آدم مهربون میشه. به خدا قسم این بحثا اگه جا بیفته پس فردا دخترها بخوان ازدواج بکنن، مردشون رو یه سوالی که میکنن، یه بررسی که میکنن، میخوای بفهمی این مرد اهل زندگی و محبت هست یا نه؟ خانوما از آقایون چیزی جز محبت نمیخوان. ببینن این حاضر سختی بکشه، به خودش زجر میده، راحت طلب هست یا نه؟ اگه راحت طلب هست اهل محبت نیست. دارم بهت میگم نگی به کسی بهمون نگفته بود. ایشون خیلی لبخند زدن، کلمات مصرف کردن، زبون ریختن. محبت نباشه به قرآن قسم روزگار آدم سیاهه. مادر اهل محبت، مادر چرا به بچه اینقدر محبت داره؟ چون برای بچه زجر میکشه، زجر میکشه. تا زجر نکشه محبتی نیست، مهربانی نیست. آقای اومده بود میگفتش که خانومم زیاد به من محبت نداره. گفتم درست میشه؟ گفت آقا از کجا میدونی درست میشه؟ گفتم خب خانوم ها معمولا زجر تو زندگی زیاد میکشن، یکم این که زجر بکشه به زندگیش علاقمند خواهد شد. مهربونی از ناشی از زجره. زجر کشیدن، آدم زجر کشیده مهربون میشه، آدم گرسنگی کشیده رؤوف میشه. لا اله الا الله. نمیخوام چند شب زودتر ببرمتون کوفه در خانه امیرالمؤمنین، اما اون علی زجر کشیده است که وقتی یتیم میبینه تنش میلرزه. اون علیه، اون علی گرسنگی کشیده است که وقت میفرماد وقت خلخال از پای یه زن یهودی، یه دختر یهودی بکنن آدم بمیره، مرد بمیره، حقشه که بمیره، درست کاری کرده، آدم دق میکنه، نمیتونه تحمل کنه. اون علی زجر کشیده است که صدا میزنه حسنم حسینم یه مقدار از این شیر برای ابن ملجم ببر. آدم زجر کشیده مهربون میشه، آدم کتک خورده مهربون میشه. معجزه آساس. و میخوام بگم مهربونی اصلا جای دیگه نیست، چون تو وقتی زجر کشیدی انانیت خودخواهیت تضعیف میشه. خودخواهیت که از بین رفت، به جای اینکه خودتو دوست داشته باشی راحت دیگران رو دوست خواهی داشت، راحت دیگران رو دوست خواهی داشت. اینکه صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها تا نزدیک صبحی برای امت رسول خدا همسایه ها دعا میکنه، بعد برای خودشون دعا میکنن بچه ها آمین بگن، این مال این که فاطمه یه عمر گرسنگی کشیده. رحمتن للعالمین سنگ میبست به شکم خودش، گرسنگی زیاد اذیتش نکنه، زجرش کمتر بشه. به خودتون مردم زجر بدید مهربون میشید. به خدا قسم امام زمان جز مهربونا رو زیر بال خودش نمیگیره. به خدا قسم امام زمان علیه السلام سربازان درجه یکش فقط مهربونان، فقط اونایی که به شدت رأفت تو دلشونه، اونایی که با هوای نفس مقابله میکنن مهربون میشن. مرحوم شاه آبادی استاد عرفان حضرت امام، که حضرت امام میفرمودن روحی له الفدا، چجوری از ایشون به بزرگی یاد میکردن. اینا قصه کشف و کرامت نیست، قصه اخلاقه. تو خاطراتشون آزاده‌هاشون نوشتن، اخیراً کتابچه‌ای منتشر شده. سراغ علما آدم بره چه رازایی رو میبینه توی خوب بودن. از حمام داشتن تو خیابون شاه آبادی که الان شده جمهوری اسلامی تو تهران در میومدن بیرون، همون محلشون اونجا یعنی بوده، یه افسر طاغوتی برمیداره یه تیکه‌ای به آقا میندازه، حرف ناجوری میزنه به آقای شاه‌آبادی. حاجی آقای شاه‌آبادی هیچی جواب نمیدن، رد میشن، با کرامت برخورد میکنن به این نحوه. فردا صبح تو درس نشستن، یه دفعه میگن لا اله الا الله، یه تابوتی رو از محل دارن میبرن. آقای شاه‌آبادی سوال میکنن که این تابوت کیه، کی فوت کرده؟ میگن آقا همون افسر طاغوتی که دم حمام دیروز به شما یه نیشی زد، نیش زبون زد، اون مرده. آقا فرمودن چجوری مرده؟ گفتن خود اون آقا بعد از شما رفتن حمام، از حمام در نیومده، گفتن تاول نوک زبونم زده درد میکنه، نمیدونم چرا، کم کم آخ دردش شدید، کم کم بیمارستان عمل جراحی، 24 ساعته تاول کشتش. آقای شاه‌آبادی ناراحت شد. آزاده‌هاشون می‌فرمایند تا آخر عمرشون هر موقع یاد این قصه می‌افتادن ناراحت می‌شدن. یه بار پرسیدن آقا شما چرا هر موقع یاد این قصه می‌افتید ناراحت می‌شی؟ بقیه‌شو من بگم. آقا اینجا که جای خوشحالی داره، خدا چقدر آدمو تحویل گرفته، کسی تا نیش زد خدا زد داغونش کرد، کاش برای ما هم اینجوری باشه. آقای شاه‌آبادی ناراحتیشون اینه، می‌فرمایند من ناراحتم، چرا اونجا که این نیش زبونو به من زد من خودم یه جوابی بهش ندادم، واگذار شد به خدا، خدا محکم زدش. اگه من خودم یه جوابی داده بودم خدا میفرمود دیگه تو زدی من نمیزنم. چقدر مهربون شده، چقدر مهربون شده. آدم مهربان میشه، مادر، پدر، تو خونه مبارزه با نفس و افزایش بدید. همه ما مهربونی لازم داریم. مهربونی با لبخند زدن پدید نمیاد. لب بشنهو فی وجهه درسته، مهربونی باید از ته دل باشه. اروپایی ها به هم که میرسن بله هی تون تون لبخند میزنن. ببین چقدر بیرحمن نسبت به هم دیگه. اولین حرفی که هر کسی تو اروپا زندگی کرده میگه، میگه انسان اینجا موجودی تنهاست، هر کسی تنهاست، آدم تو خانوادش هم تنهاست، کسی به کسی محبت نداره. محبت در بین مؤمنین چقدر شدیده در روایات، من نمیخوام واردش بشم. مهربانی خودتون میدونید، نه این یه قرون دوزاری که ماها بلدیم. میگه بچه‌م نماز نمیخونه، بچه‌ت اگه تو رو دوست داشت میمرد برای تو و نماز خواندن تو. مهربونی رو سطحش رو تو خانواده ببرید بالا، مهربونی رو چیری ببریم بالا؟ با کار سخت، با دندون رو جیگر گذاشتن، هر لحظه هر چیزی دلمون خواست نگیم، هی مبارزه کنیم با نفس. نشسته پای تلویزیون داره فیلم میبینه جذابه، خاموش میکنه. میگه چه خاموش میکنی؟ میگه خوشم اومد از فیلمه. خوشت اومد که نگاه کن. میگه همین دیگه، الان این جذاب شد برام، داستانشو پیگیری کردم، حال نفس خودمو گرفتم. خب از اول نگاه نکن. نه از اول نگاه نکنم که اصلا اهمیتی نداره، علاقه من نمیشم که. بازی میکنه با خودش، میزنه خودشو. مبارزه با نفس جزء افضل اعمال سخت رو آدم انجام بده، مهربون میشه. لا اله الا الله. کاش امروزی همچی بحثی تناسب با روزه ما پیدا نمیکرد. شب جمعه است، من هی یاد کربلا هم افتادم، دیگه نمیتونم حرفامو ادامه بدم. بریم امشب کربلا رفقا. شب جمعه قبل یادتون هممون رفتیم کربلا با زبون روزه. یه بار نجف اشرف بودم، مشرف بودم، عصر روز پنجشنبه بود، دیدم هی داره حرم خلوت میشه. از یکی از عربا پرسیدم چرا خلوت میشه، مگه شب جمعه اینجا رس ندارن مردم بیان زیارت؟ گفت شب جمعه کربلا، آقا امیرالمومنین هم خودش کربلاست. آتیشی افتاد تو دلم. بریم کربلا. شما گفتی هر کی زجر بکشه مهربونتر میشه. حسین که همینجوری مهربون بود، فداش بشم. طاقت دارید مردم روزه بخونم؟ هر کی زجر بکشه مهربونتر میشه، هر کی کتک بخوره مهربونتر میشه. هی حسین تو کربلا مهربونتر میشه، هی تازه خدا بلا برا حسین آماده کرده. حسین من، هی حسین مهربانتر میشه. بلا کسی خوب قشنگ بلا بکشه اینقدر قطع قلب پیدا میکنه. بگذارید من از حسین برای شما صحبت کنم. دوستداران ابا عبدالله الحسین، یه روایتی من دیدم اینقدر آتیش میزنه دل آدم ها، حرف ساده ایه ها، اما شخصیت ابا عبدالله الحسین رو با آدم نشون میده. نوشته ابا عبدالله الحسین گاهی به امام حسن نگاه میکرد گریه میکرد. امام حسن میفرمود داداشم چرا گریه میکنی؟ ابا عبدالله میفرم عرضه میداشتن داداشم یاد اون لحظه میفتم که جگر شما از زهر کباب میشه، نمیتونم طاقت بیارم. امام حسن میفرمودن حسین تو خودت کربلا داری، آخه چی کار میکنی تو؟ حسین اینقدر عاطفی، اینقدر مهربونه، اینقدر نازنینه. زجر کشیده است، اصلا خود به خود عاطفیه. نوه پدر بزرگو دوست داره، یا رسول الله همینجوری، یا نوه پدر بزرگو دوست داره. حالا این نوه و پدر بزرگ میدونید رابطهشون چجوریه؟ رسول خدا هر موقع حسینو میدید، ابن عباس میگه عشق میریخ، حسینشو بغل میکرد گریه میکرد. این بچه چجوری رشد میکنه؟ چقدر عاطفی رشد میکنه؟ ابا عبدالله الحسین اساسا شخصیت عاطفی داشته، اساسا روحیه عاطفی داشته. حالا تو کربلا هی داره سختی میکشه، هی داره تشنگی میکشه، هی داره عزیزانش رو از دست میده، هی عاطفی تر میشه. خدایا چی کار میکنی با حسینت؟ چی کار داری میکنی؟ طراحی صحنه کربلا رو نگاه کنید، اوج مقام ابا عبدالله الحسین رو ببینید. هر چی کار به ابا عبدالله الحسین سخت‌تر میشه، مصیبت‌های ابا عبدالله الحسین از نظر عاطفی رقت آورتر میشن. همه عزیزانش رو از دست داده، عباسش رو از دست داده، تازه علی اصغر رو دستش دارن میبینن مردم بالو پر میزنه. خدا کی طاقت داره؟ اشاره حسین رو دیدید تو دعای عرفه؟ ای خدایی که به ابراهیم رحم کردی، نگذاشتی یه سنی از ابراهیم گذشته بچهش جلو چشمش ذبح بشه. لحظه به لحظه هی مصیبت ها سخت‌تر میشه. بریم کربلا جای حسین فاطمه ناله بزنیم، دیگه حسین نتونست بعد از علی اصغر ناله بزنه. خونهای علی اصغر رو هی به آسمان میپاشید، هی صدا میزد خدا صبر میکنم. بعضی ها میدونید چجوری تحلیل میکنن؟ تحلیلشون اینه، اینکه حسین هی میگفت خدا صبر میکنم، یعنی خدا داره دل حسین رو میبینه. اگه حسین بیتاب بشی من نابود میکنم اهل عالمو. بگو حسینم شکایت داری یا نه؟ هی داره میگه خدا صبر میکنم، علی از قلم مال تو، غم مخور ای کودک نیکو بشم. ها گریه کردی کمی زمزمه کن، منم ثواب روزه خوندن ببرم. گرفتارا، حاجتمندا، اونایی که میخواید قلبتون حسینی بشه یه شبه، غم مخور ای کودک نیکو بشم. یا صاحب الزمان من خودم تیر از گلویت میکشم، دست و پا دیگر بزن نزد پدر، رو به قبل دست و پایت میکشم. همه ناله بزنیم حسین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.